درود بینندگانی عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شالو گلخوجه در کنارتان هستم. نخست به سرخط موضوع برنامه امروز 21 سپتامبر توجه نمایید. در جستجوی کشورهای سیوم برای رسیدن به روسیه، اعلان پرواز چارتری از دوشنبه به مینسک مهاجران کوری را نزد بلیت فروشی سامان ایر جمع آورد.
نمیتونیم نه رفته میتونیم به واسطه گوسوسلو خودمون ثبت کردیم نشد.
لیفتی آدم کوش و یا چی گونه استفاده واسطه مسافرکشانی برای ساکنان بلندوشانه در دوشنبه مرگبار شده است. نرخ بالا رفت و ساختمان نیمه کار ماند. کارخانه های خشتبراری در تاجیکستان کم نیستند، ولی قیمت این محصولات ساختمانی افزایش یافته است.
تقریبا 13,000 دونه خشت در کوره که ما یکم کشونه را بردارم.
در روسیه چند ماه اخیر شماره زیادی مهاجران توجیک برای بازگشت به تاجیکستان نزد سفارت نوبت میپویند. در این زمان صدها تن دیگر روحای بیرون رفت از تاجیکستان به روسیه را میجویند. با گذشت تقریبا نیم سال مرزها بین این دو کشور بسته باقی میمانند و پروازهای دائمی برقرار نشدند. هنوز معلوم نیست که مقامات توجیک و روس کی در این زمینه به توافق میرسند، اما یقینا تا آخر همین ماه پروازهای چارتری خوشمندان رو از روسیه به تاجیکستان می آورند، ولی از اینجا تاجیکان رو نمی برند. محدودیت طول‌کشیده باعث آن گشته است که داوطلبان سفر در فکر استفاده کشورهای سیوم برای رسیدن به روسیه شدند. برادر یوسفی موضوع ادامه می دهد.
اجازه پرواز به دانشجویان تاجیک دانشگاه های کشورهای خارجی مهاجرین کاری تاجیک را نیز پشت درهای چیپته فروشی دوشنبه آورده است. در حالی که پروازهای مستقیم به روسیه نیست، آنها میخواهند به هر راه از جمله توسط پروازها به شهر مینسک بلاروسیه خود را تا به روسیه رسانند.
پول بلیت ضرر کردیم، ای کار و بارمون مثال در روسیه بود، ای همه موندیم، نمیتونیم نه رفته میتونیم، به واسطه گوسوسلو خودمون را ثبت کردیم نشد، همه محکم شد و زیر این هم جود سرگردان میگریم. چون
این در حال است که شرکت سامان ایر برای بیرون بردن دانشجویان تاجیک دانشگاه های خارجی توسط پروازهای مسیر دوشنبه مینسک موظف شده است. روزی گذشته در نزد چیپته فروشی های این شرکت ده ها نفر مهاجران با امید دریافت حق پرواز تا پایتخت بلاروس جمع آمده بودند.
نرخ 95-200 میگن با 6-800 چرز بلاروسیه خاک میرسند میرسه که میگیرید قرض میکنی میره.
این در حالی است که مقامات تاجیک میگویند برای از سرگیری پروازهای منتظم با روسیه آماده هستند. وزارت خارجه تاجیکستان گفت هنوز 22 ایول جانب روسیه را درباره قرار حکومت جمهوری تاجیکستان آید به برقرار کردن پروازهای منتظم هوایی با فدراسیای روسیه با رعایت قطعی طلبات سانیتاری و ضد اپیدمیکی رسما خبردار کرده بود. جانب روسیه در نوبت خود اطلاع داده است که تاریخ برقرار کردن پروازهای منتظم بعد از مشورتهای مقامات اویاسیونی دو کشور معین کرده می شود. وزارت خارجه اطلاع داد که مذاکرات در مسئله برقرار کردن پروازهای منتظم با روسیه و چند کشور دیگر ادامه دارد.
رومیران با موضوع دیگر، هفته پیش ساکنی یکی از بلندوشانه های دوشنبه قربانی لیفتی کورنوشویم شده است. همسایه های زنی فوتیده میگویند سال هاست که لیفت ویران از وسایل انتقال برعکس به منبع خطر تبدیل یافته است، اما با گفته آنها هیچ نهادی به دادشان نمی رسد و حتی کسی هم بعد مرگ زن سراغ خانواده نامده است. مشکلات مربوط به لیفت خاصی بعضی دیگر از بناهای نوبنیادی بلندوشانه نیز هست که جایگاه آن غاره را میماند و میتواند هر لحظه باعث سرزدنی فلوکات شود. سروینوز روحولو و شهلو عبدالله به محل حادثه رفتند که ساکنانش شاهد مرگ همسایه زنشون شدند.
این اوهامپوره های زیر لیفت یک بلند اوشیونه است که هفته پیش اینان همینجا زنی افتاده جان داد. موجوده حسینова ساکن 49 ساله شهر دوشنبه که استقامت کننده این بنا بود، به خبر از آن که لیفت ویران شده در اوشیونه های بالو درمانده است با کودک وریدی آن شد.
دیسه روز 14 سپتامبر ماه جاری ساعت تخمینا 9 به 10 در نزد آن همین لیفت اودمکش در بنای مسکو رخ داده است. شاهدان عینی و همسایه های این زن میگن که وقتی زن از بیرون میآید این در این لیفت استوها کار میکردند و او به خبر از آن که لیفت با بالا برده شده است و برق خاموش شده در بالا مونده است درک شده میشود و وقتی او به شکل قفا وارد لیفت میشود میافتد.
این بینای 16 آشیانه معروف با ماوراءون نهر در ناحیه سینو 15 سال پیش بنیاد شد، اما ساکنانش میگویند بینا به طلبات زندگی جوابگو نیست.
16 اتاش یک حاضر نه، اینم چند سال شدم خیلی وقتش بود که 2 سال پیش بود که بخشی لیفت اما موهاش بنا بود، زمستانش کرد نبود.
حادثه مرگ این زن ساکنان بینا رو نگران کرده است و آنها میگویند بارها به مقامات شکایت کرده و تلاش هایشان به نتیجه بوده است.
نویه سینو در کدگیم میری شهردم روی کدگیم من همه چی خدموندم روی کدگیم یکان کس بداد ما نرسید.
بسیار این زن هم 13 سال پیش از لیفت سرازه شده و گفته این مادر داخلی آن فافتید.
لیفت رو کندگیم خیلی بچه می بیاید که لیفت ها می جوخد لیفت می کشد بولو ای بولو می افتاد در پادوان می خیلی مایده مایده شد هیچگی به دادی ما نمی رسد دختر جون.
مسئولین می گویند در واقع بینا مشکلی های زیاد دارد اما به کمک مقامات نمی شود آنها را برطرف کرد.
نورشان بر لیفت ناو نمی رسد ایر اگر حکومت نکنه یوردم نکنه این ساکنان نمید این لیفت ها تماما در کار برامدگی هم لیفتی نه موندن در کار جایی زور این ساکنان نمیرزد.
ففتی این ساکینی پای تخت از لیفت های کرناشویم و کهنه شده در حال است که با گفته این ساکنان تنها در همین بینا از مدتی به استفاده دادن آن علاقه 3 نفر جان خود را از دست دادند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در روسیه چند پزشک منتظر محاکمه دادگاهی اشان هستند. پرونده در نسبت آنها ماهی ژانویه امسال آغاز یافت ولی پزشکان را تابستان بازداشت نمودند. مفتیشان 8 نفر را در خرید و فروش کودکان عیبدار میدونند. اتهامی که بازداشت شده ها و همکارانشان رد میکنند. تلویزیون نستایش وریم در این باره گزارش تهیه نمود و آن را مومن احمدی تقدیم شما میکند.
یولیانا ایوانووا و تراس اشیتکوف دختری زنانه و امبریولوگ روس به قاچاق انسان متهم می شوند. دهم سپتامبر حکم حبس آنها برای 3 ماه دیگر تمدید یافت. این زن و شوهر صاحب 2 پسرند. آنها از ماه یول به این سو نمی دانند که چرا والدینشان در بازداشتگاه موقتی نگه داشته می شوند.
البته که مرگ کودک فاجعه است، چون این حالت ها رخ می دهند. ولی طبیبان با این هیچ ربطی ندارند.
قضیه از آنجا شروع شد که ماه ژانویه در مسکو یک طفل از مادری سوروگاتی یا کرایه به دنیا آمد و فوتید. این نوزاد را زن برای یک آیله نازو از فیلیپین تولد کرده بود. در این پرونده در مجموع گپ درباره 13 کودک می رود و آغاز آن به سالهای 2014-2016 ربط می گیرد.
یگان دلیل واقعی و مشخص وجود ندارد. یگان سند تصدیق کننده هم در پرونده وارد نشده است.
طبیبان هر بار برای همراهی و دستگیری همکسبان خود به مرافع دادگاهی می آیند.
مادری سوروگاتی هم یکی از شکل‌های کمک طبی است که در روسیه به آن اجازه داده شده است. بنابراین من نمی‌دانم چرا در این حالت کمک طبی را به خرید و فروش آدم رد می‌دهند.
در مجموع 8 نفر با اتهام خرید و فروش کودکان در بازداشت قرار دارند. از جمله کارمندان کلینیک مرکز اروپایی مادری سوروگاتی یا کرایه هم بازداشت شدند. ایگر ترونوف وکیل روس قرار درباره آغاز پرونده جنایی را معرفی میکند. در پرونده ترونوف والدین فیلیپینی را نمایندگی میکند که محض فرزندی آنها سبب آغاز پرونده جنایی شد. ترونوف تاکید میکند که همسران فیلیپینی آمادند از تشخیص ژنتیکی گذرند و اثبات کنند که کودکان را نخریدند.
ولی شبهه ها در این حالت خنده آورند. زیرا کودکان فیلیپینی را با چشم عادی هم می شود فرق کرد. رنگ پوست و چشم آنها
совершенно Аслан другой цвет кожи, глаз там и так далее. Поэтому их не спутаешь с русскими детьми никогда.
К Елене Юрьевне обратился, да, как уже к последней такой надежде, с самым большим опытом человеком.
Ирина Цанкова хам яки аз муштариони пизишкони боздошт шуда аст. У як писар дорад. Ва яки аз волидони аст ки ба джонибдори аз озодии духтурон имзо гузошт. زیری مراجعت نامه برای رهایی طبیبان در مجموع 7500 نفر دست ماندند. نه طبیبان و نه مشتریان آنها نمی دانند که چی طور دختران به پرونده آدم فروشی وارد شدند. در رابطه با این قضیه در شبکه‌های روسیه ده ها برنامه و گزارش ها نشر شد. اما در این برنامه ها یگان بار مفتشانی که پرونده را آغاز کردند شرکت نکردند. مقامات تفتیشات همچنین بارها اصرار کردند که این پرونده پشت درهای بسته و بدون شرکت خبرنگاران بررسی شود. با این حال در رابطه با این پرونده بدون قربانی به دختران 15 سال زندان تهدید میکند.
برمیگردیم به توجیکستان و برنامه روی دوم میدیم. حالا در شهر دوشنبه و محله های اطراف آن با سرعت ساختمان ها ادامه داشته و بناهای چند قبته قامت می افرازند. محصولات اصلی این ساختمان ها خشت پخته است که سالهای اخیر حجم استحصالشان در کشور زیاد شده است. شرکت های خشت براری نیز در توجیکستان شمارهشان می افزاید ولی نرخ این محصولات پس نشده و برعکس بلند رفته است. برادر یوسفی تلاش کرد سبب هایش را معین نماید.
مرادعلی تصمیم داشت تا فرارسی سردی ها ساختمان آشیانه دومی منزل نوبنیادش را انجام دهد. اما بالا روی قیمت خشت پخته مانع این نیتش شد.
در یک آشیانه که همین ساختمان من رفته است تقریبا 13000 دونه خشت در کوره که من یکم آشیانه را بردارم و تقریبا حساب کردم من با سال گذشته قریب 4 5 تا 6000 سومانی مبلغ در کار است در این سال گذشته گذشته که بعد دویمش آشیانه را قلن بود کنم.
مرادعلی سال گذشته در همین وقت یک دونه خشت پخته را 50-55 درم می خرید. حالا قیمت آن در کارخانه های تولید خشت تا 70 و در بازارها تا 90 درم بالا رفته است. کارخانه های تولید خشت دلیل افزایش قیمت محصولاتشان را مربوط به بالا روی نرخ مواد و واسطه های استحصالی می نمند.
اصلا نرخ کرپیچ ما، نرخ خشت ما مثلا قیمت چیدنش ایسابی برداشتن اندازه های مثلا سویت، خواه برق، آب، من شما خودتون دیستید که نوزها انگیش در دوشنبه خیلی قیمت شده است، نرخش برداشته شده است، اصلا کاری ما از انگیش وابسته است. با همین خاطر ما کمی نرخ کرپیچ ما کاهش دادیم، بالاتر برداشتیم.
کارخانه مشترک کاروانی عصر از کمترین کارخانه های تولید خشت در تاجیکستان است که تولید و انتقال خشت از طریق ربات ها اداره می شود. این کارخانه در شبانه روز تا 120000 دونه خشت تولید می کند. اما می گویند طلبات به محصولاتشان در حال افزایش است.
ساختمان های دوشنبه مثال ساختمان هاش می برند، نویه ایسار همش می برند، کلینت های مثال خونه و در خچون های میکنن می برند، ایسار خیلی بهترین است.
بالا روی قیمت خشت پخته در حالی است که حجم ساختمان ها در نیم ساله سال جاری در تاجیکستان نسبت به یک سال پیش 110 میلیون سومانی بیشتر شده است. در سال گذشته 2019 130 کارخانه استحصال خشت حدود 160 میلیون دانه خشت تولید کردند.
و در یک مناقشه میان مخلصان دو دسته فوتبال در شهر خوروغ 21 نفر جراحت برداشتند و چند بینای ماموری آسیب دیده است. وزارت کارهای داخلی میگوید حادثه بیگوی 19 سپتامبر در میدانچه ورزشی مکتب رقم 2 رخ داده است. یک منبع رادیو زودی گفت سنگ پرتویی از جانب هر دو طرف در مرکز شهر روبروی بینای شعبه کارهای داخلی قریب یک ساعت دوام کرده است. نظر شرکت دوران قضیه فعلا دسترس نیست. مقامات میگویند پرونده جنایی باز کردند و عاملان حادثه را جستجو دارند. بینندگان عزیز برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر به یک و یکی شما برای همراه بودن. تا صحبت بعدی شما میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید و چون همیشه نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود همزمان صفحه های ما در شبکه اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. فراموش نکنید صبح فردا من هم شما را در نوید بامدادی منتظرم. تا آن دم خود را احتیاط کنید.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در برنامه آنلاینی به خاطر نهمین سالگرد درگذشت برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین و رهبری شورای صلح افغانستان حضور پیدا کرد. برهان الدین ربانی که زمان جنگ شهروندی تاجیکستان پرزیدنت افغانستان بود، برای نخستین مذاکره امام علی رحمان و مخالفین مسلحش در خسته این کشور شرایط فراهم آورده بود. او ماه سپتامبر سال 2011 کشته شد. همایش بزرگداشت ربانی که آن را عزیز باریز دیپلمات سابق افغانستان برگزار کرد، شام 19 سپتامبر طریق برنامه زوم مستقیم صورت گرفت، ولی در آن نواری از پیش ثبت شده امام علی رحمان پخش شد. عزیز باریز دیپلمات سابق افغانستانی مقیم بریتانیای کبیر روزی 20 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که امام علی رحمان با دلیل سرکاری و بند بودن نتوانست مستقیم حضور داشته باشد، ولی با احترامی که به شهید صلح داشتند سخنرانی خود را ثبت کرده فرستادند. امام علی رحمان از تلاش‌های برهان الدین ربانی برای صلح در تاجیکستان توصیف کرد و گفت با تلاش برهان الدین ربانی نخستین مذاکره نمایندگان حکومت تاجیکستان با اتحادیه پیشین مخالفان تاجیک در سال 1995 در کابل صورت گرفت و راه را برای گفت و شنیدهای بعدی باز نمود. برهان الدین ربانی را ماه سپتامبر سال 2011 یک عضو گروه طالبان که خود را قاصد صلح آنها معرفی کرده بود در خانه‌اش در شهر کابل کشت. وزیران امور خارجه اتحاد اروپا امروز در شهر بروسل دیگر باره درباره اعمال تحریمات بر ضد بلاروس گفتگو میکنند. سه هفته پیشتر اتحادیه قول داد بر ضد آن مقامات بلاروس که به سرکوب تظاهرگران متهم میشوند تحریمات جاری میکند. بیشتر از یک ماه است که در این کشور اعتراض ها بر ضد نتیجه های انتخابات روز 9 آگوست و رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو ادامه دارد. انتظار می رود که سویتلانا تیخانوسکا پیشوای مخالفان دولت در بلاروس روز 21 سپتامبر با جوزپ بورل مسئول امور سیاست خارجی اتحاد اروپا و وزیران کشورهای عضو ملاقات غیر رسمی داشته باشد. هیکو ماس وزیر امور خارجی آلمان در رابطه با وضع بلاروس گفت:
با فکرم ما باید اعتراف کنیم که در هفته های گذشته وضع بهبود نیافت. پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو در مقابل اعتراضگران آسایشته از زور کار میگیرد که قابل قبول نیست. مردم حبس و اذیت میشوند. حالا ما در مقابل این معما قرار داریم که نه تنها دستاندرکاران تقلب انتخاباتی، بلکه مسئولان خشونت و خود الکساندر لوکاشنکو هم مورد تحکیم قرار گیرد.
ebenfalls von der Europäischen Union sanktioniert werden muss. اتحاد فهرست تحریمات بر ضد بلاروس را تهیه کرده است، ولی قبرس یک کشور عضو مخالف آن است و میخواهد اتحاد اروپا بر ضد ترکیه هم برای کارهای اکتشافی بحث برانگیز در بحر میانه زمین چاره‌های بیندیشد. اتحاد اروپا فقط در صورت رضایت تمام 27 عضو خانواده میتواند بر ضد کشور تحریم اعمال کند. بنبست در مسئله بلاروس دعوت‌ها برای اصلاح این مقررات را به وجود آورده است و از اتحادیه اروپا میخواهند در مسئله حقوق انسان و تحریمات اصول رأی اکثریت را استفاده برد. یوسعید آژانسی ایالات متحده آمریکا اید به رشد بین المللی اعلام کرد که برای دسترسی ساکنان تاجیکستان به آب تازه آشامیدنی در 5 سال آینده 12 میلیون دلار آمریکایی جدا کرده است. سفارت آمریکا در تاجیکستان روز 21 سپتامبر در این باره خبر داد. در خبرنامه سفارت آمده است که با عملی شدن این لایحه نزدیکی 300 هزار نفر اهالی دهه‌های دوردست و روستاهای نزد شهری با آب تازه آشامیدنی تأمین خواهند شد. تاجیکستان از جمله کشورهایی است که به اعتراف مقامات مسئول نزدیک 40% ساکنانش به آب تازه آشامیدنی دسترسی ندارند. حکومت تاجیکستان چند سال را نیز سال آب تازه اعلان نمود که هدفش تأمین ساکنان با آب آشامیدنی بود. سال گذشته لیو هلر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اید به آب آشامیدنی و خدمات بهداشتی به حکومت تاجیکستان توصیه داده بود که هر چه زودتر وضع دسترسی به آب پاک را برای ساکنان بهتر نماید. مقامات تاجیک میگویند در 10 سال اخیر ساکنان ده ها دهات دوردست با آب آشامیدنی تأمین شدند. ایالات متحده آمریکا روز 21 سپتامبر 20 شخصیت و نهادهای مربوطه را که در برنامه هسته‌ای اسلحه موشکی و معمولی ایران شرکت دارند تحریم خواهد کرد. در این باره یک مقام بلندپایه آمریکا روز 21 سپتامبر به خبرگزاری ریترز خبر داده است. روز 19 سپتامبر ایالات متحده آمریکا صرف نظر از مخالفت بعضی از متحدان اروپاییش تحریم‌های سازمان ملل ملل متحد علیه ایران را یک جانبه برقرار کرد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داد که خلاف تحریم‌ها دیگر کشورها نباید با ایران همکاری کنند. سال 2015 در زمان پرزیدنتی براک اوباما ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان با ایران سازش هسته امضا کرده بودند. بر اساس این سازش ایران از غنی سازی اورانی که احتمال ساختن بمب هسته ای را بیشتر میکند دست میکشد و در عوض این کشورها وعده سبکتر کردن تحریم ها را داده بودند. دونالد ترامپ پرزیدنت کنونی آمریکا از این سازش نامه بیرون شد. بریتانیا، فرانسه و آلمان هنوز به این سازش پایبند هستند و رفتارهای ایالات متحده آمریکا را تنقید میکنند. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
بنا به معلومات رسمی، در یک مناقشه میان مخلصان دو دسته فوتبال در شهر خارق، 21 نفر جراحت برداشتند و چند بنای معماری آسیب دیده است. وزارت کارهای داخلی میگوید حادثه بیگاه 19 سپتامبر در میدانچه ورزشی مکتب رقمی 2 شهر خارق روی داده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. وزارت روز 21 سپتامبر با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت مناقشه بعد مسابقه فوتبال میان مخلصان دسته های گولکن و خارق بالا سر زده است. در بیانیه آمده است در نتیجه سنگ پرتهای از هر دو جانب 21 نفر جراحت های گوناگون جسمانی برداشته، 20 عدد شیشه های تریزه های مکتب رقمی 2 در شهر خارق، 7 شیشه های خانه های استقامتی، 6 عدد افتماشین شهروندان ضرر تکنیکی برداشته، 6 عدد تریزه و 4 کرسی ورزشگاه، 5 شیشه های تریزه بنای امانت بانک شکسته شده است. مقامات میگویند پرونده جنایی باز کردند و عاملان حادثه را جستجو دارند. حادثه در میدانچه فوتبال مکتب رقمی 2 در مرکز شهر خارق سر زده است. گلروز نوروزوف دایرکتور این مکتب در صحبت با رادیو آزادی گفت بازی فوتبال خوب گذشت ولی بر سر نتیجه بازی جنجال شد. نوروزوف گفت دسته گولکن دسته محله خارق بالا را به حساب 2-1 شکست داد و بعد از آن مناقشه زر زد. دایرکتور مکتب گفت
در آنجا فوتبال دو کمانده بازی کردن، کمانده بول خارق و کمانده گولکن. پروسه فوتبال نقض رفت. بعد همون جنبست بازی مناقشه بین مخلصان سر شد و او طرفش دیگر شکستن و چی و دور زدن در اونجا شب چی میداند که باید.
یک منبع رادیوی آزادی گفت سنگ پرتهای از جانب هر دو طرف در مرکز شهر رو برای بنای شعبه کارهای داخل شهر خارق قریب یک ساعت دوام کرده است. نظر اشتراکداران قضیه فعلا دسترس نیست. خورسند، یک ساکن محله برخارق، به رادیوی آزادی گفت مسابقه فوتبال میان محله های خارق همساله برگزار می شود ولی امسال به جنجال پیچید. همصحبت ما در سر زدن حادثه مخلصان دسته گولکن را عیبدار کرد، هرچند مخلصان این دسته گفتند برعکس هواداران دسته برخارق بعد شکست خوردن مناقشه کردن. یک همصحبت ما در شهر خارق گفت مقامات قدرتی به این جنجال دخالت نکردند. در خبرنامه وزارت کارهای داخلی در این باره اشاره نشده است، اما مقامات گفتند عاملان حادثه را جستجو دارند. چند نفر از ساکنان خارق گفتند جنجال با دخالت فعالان محله ها خاموش شده است. مسئولان بیمارخانه ولایتی بدخشان گفتند در پی مناقشه شب 19 سپتامبر با بیمارخانه های شهر خارق یگان نفر مراجعه نکرده است. مقامات ولایتی بدخشان در این باره هنوز چیزی نگفتند. مسئولان دفتر مطبوعاتی ولایت به زنگ‌های پی در پی ما پاسخ ندادند، هرچند برخی ساکنان شهر خارق گفتند در وقت مناقشه مخلصان فوتبال یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان در جای حادثه قرار داشت. برخی کارشناسان میگویند نبود جای کار و مشکل‌های اجتماعی جوانان را احساساتی کرده است و کمترین نافهمی میتواند به مناقشه انجامد. رمزی میرزابک و خبرنگار و تحلیلگر و ساکن شهر خارق گفت مناقشه بعد از بازی فوتبال در همه کشورها سر میزند ولی مشکل اجتماعی هم میتواند باعث چون این حادثه ها شود. با تاکید خانم مرزابک و
ما فکر میکنم این یک چیزی خاص با همین چیزی نمودی ورزش است، ولی در دیگر حالت ها حقیقتا چنین مشکلات هست. جوانان بیشتر کار ندارند، با یکان چی مشغول نیستند. این یک چیزی طبیعی است که یک انرژی دارند، چیز دارند، در بعضی حالت ها بیرون میبرند، یکان نفهمیده میشود، یکان مناقشه ها.
شهر خارق مرکز ولایت مختار کویسان بدخشان است و در گذشته هم شاهد مناقشه و اعتراض های جوانان شده است. از سال 2018 در این شهر پستگاه های کارمندان نهادهای قدرتی عمل میکند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبر مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات تاجیک اعلان کردند که شرکت هوایی خصوصی سامانیر برای بیرون بردن دانشجویان تاجیک دانشگاه های کشورهای خارجی موظف شده است. این خبر صدها نفر را پشت در چیپت فروشی های این شرکت آورد. برخی از مهاجران کاری تاجیک نیز به امید هستند که توسط این پروازها خود را تا به روسیه می رسانند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. خبر پروازهای ویژه برای دانشجویان تاجیک دانشگاه های خارجی در مسیر دوشنبه مینسک بلاروسیه از دیروز نزد چیپت فروشی های شرکت سامانه را سرادم کرد. هرچند اعلان شد که چیپت ها در این مسیر تنها طبق رویخط تهیه شده در وزارت علم و معارف تاجیکستان فروخته می شوند، اما مهاجران کاری تاجیک با امید هستند که برای آنها نیز در این پروازها جای پیدا خواهد شد. آنها می خواهند با هر راه خود را تا به روسیه برسانند. آدینه نمتزاد ساکن دوشنبه می گوید که برای خریداری بلیت به این پرواز آماده است مبلغ بیشتر از ارزش پیشینه سفر به روسیه را پرداخت کند.
پول بلیت ضرر کردیم، ای کار و بارمون مثال در روسیه بود، ای همه موندیم، نمیتونیم نه رفته میتونیم، با واسطه گوسوسلوک خودمون را ثبت کردیم، نشد، این هم جد سرگردان میگریم. چون
سید جان ستاری ساکن دیگری دوشنبه هنوز نمیداند که نرخ چیپتا در مسیر دوشنبه مینسک چند سامانی است.
نرخ 95-200 میگن، با 6-800 چهرز بلاروسی خاک میرسه نمیرسه که میگیرید خرز میکنی میره.
این در حالی است که جانب روسیه اعلان کرد که از امروز پروازهای دائمی از مسکو به پایتخت‌های قزاقستان و ازبکستان و قرغیزستان را از سر می‌گیرد. در خبر جانب روسیه درباره اثرگیری پروازهای دائمی به تاجیکستان حرفی گفتن نشده است. امریا بابایف سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که تاجیکستان تنها کشوری نیست که پروازهای دائمی با آن از روسیه از سر گرفته نمی شود.
ما تمام وقت آمادگی خود رو اظهار کردیم و با جانب روسیه هم گفتیم که ما آماده ایم، زیر مسئله بررسی اونا است.
پروازهای مستقیم میان شهرهای تاجیکستان و روسیه از ماه مارس سال جاری به دلیل خروج بیماری کووید 19 قطع شد. در این میان صدها هزار مهاجران کاری تاجیک در روسیه درماندند. مقامات تاجیک اخیراً اعلان کردند که از روز 16 تا 30 سپتامبر امسال برای بازگشت شهروندان تاجیکستان از روسیه 71 پرواز چارتری یا غیر نقشوی تشکیل کرده است. در شرکت سامانیر بر رادیو آزادی گفتند که توسط این پروازها مسافران به روسیه انتقال داده نمی شوند و به این دلیل ارزش چیپته پرواز به تاجیکستان از روسیه معادل 395 یورو است. در شرکت سر و صداها تا 120 هزار روبل روسی افزایش یافتن چیپته پرواز چارتری به تاجیکستان را به میانه‌روان ربط دادند که می خواهند از این راه قلابی کنند. در همین حال برخی از مهاجران کاری تاجیک تلاش دارند توسط پروازها خود را تا به دبی امارات عربی رسانیده سپس از آنجا به مسکو پرواز کنند. ارزش پرواز در این دو مسیر حدود 1300 دلاری آمریکایی بوده است، اما هم در شرکت فلای دبی و هم سامانیر گفتند که آنها پرواز مسافران تنها تا به دبی را کفالت می دهند و تا به شهر مسکو تنها نفرانی می توانند پرواز کنند که شهروندی روسیه را دارند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
محمد رضا شجریان از آوازخوان‌های معروف ایران در یک مصاحبه با روزنامه شرق از اهمیت وظیفه هنرمند در همبستگی با مردم و دادخواهی در برابر سیاست سخن گفته است. آقای شجریان سالها بود که با رسانه‌ها صحبت نمی‌کرد. او همچنین هنرمندانی را که خدمت و سیاست را افضل می‌شمارند آدمان بیچاره و بی‌مایه خوانده است، چون به عقیده او در پی وظیفه و قدرت هستند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با گفته محمد رضا شجریان، این سیاست است که به حق و حقوق هنرمندان وارد شده است، وگرنه هنرمندان کاری به سیاست ندارند. او در ادامه مصاحبه گفته است با این همه هنرمند وظیفه دارد سخن مردم را در برابر سیاست بزند. شجریان بیان کرده است که سیاست نه فقط زندگی هنرمندان را تحت تاثیر قرار داده است، بلکه به تمام عرصه های حیات اجتماعی مردم هم وارد شده است. در مصاحبه او آمده است در ایران همه چیز را سیاسی کردند. حتی اگر در دکان نانفروشی به وضعیت آرد اعتراض بشود، میگویند کاری سیاسی انجام شده است. حتی ربنا را یک دعای سیاسی کردند. ربنا دعای است که با صدای شجریان در ماه مبارک رمضان طریق رادیو و تلویزیون ایران پخش می شود. در بخش دیگری از مصاحبه که به مناسبت 80مین سالروز محمد رضا شجریان به نشر رسیده است، آوازخوان معروف ایران افزوده است که مردم خودشان باید برای تعیین سرنوشتشان تصمیم بگیرند و یا دولت مردان باید بفهمند که حق ندارند در کار مردم دخالت کنند و وارد کردن سیاست و همه عرصه های زندگی جامعه اشتباه است. محمد رضا شجریان با اشاره به نقش سیاست در مقابله با مردم پرسیده است که چرا باید سیاست در زندگی مردم دخالت کند. با گفته شجریان در آخر هم خودشان خسته می شوند و هم مردم را از کار و زندگی می اندازند. محمد رضا شجریان که استاد آوازخوانی سنتی ایران شناخته می شود، پس از اعتراض های سال 2009 هدف حمله های سازمان یافته نهادهای وابسته به اصولگرایان و سنسور دولتی بوده است. محمد رضا شجریان همان سال در نامه به رئیس وقت رادیو و تلویزیون ایران خواستار نشر نشدن برخی سروده هایش از جمله ایران ای سرای امید شد. بعد این مسئولان رادیو و تلویزیون دولتی ایران از پخش صدای او پیشگیری کردند و از جمله اجازت ندادند که نیایش ربنا که سالها و بخصوص در ماه رمضان با صدای شجریان صدا می داد پخش شود. چند سال بعد معاون رئیس رادیو و تلویزیون دولتی ایران پشتیبانی شجریان از اعتراضگران به نتیجه های انتخابات پرزیدنتی سال 2009 را اشتباه خواند و گفت هنرمند فردی سیاسی نیست و باید در حوزه اصلی خود باشد. محمد رضا شجریان در سالهای 90 در تاجیکستان هم کنسرت داده است. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از هنرمندان و هنرپیشگان را برای وصف و ستایش زیاد حکومت و مدسرهای در وصف پرزیدنت و دیگر مقامات سخت تنقید میکنند.
در حالی که در بیشتر کشورهای فضای پس و شوروی نماینده های جامعه شهروندی، مخالفین و حتی حکومت ها تلاش دارند فناوری های نوینی رای دهی را برای تأمین انتخابات شفاف و عادلانه راه اندازی کنند، در تاجیکستان این موضوع مطرح نمی شود. نزدیک شدن انتخابات پرزیدنتی حتی دلیل برای تکمیل نظام رای دهی نشد. تفصیلات را در این گزارش از منوردین علیموف بشنوید. سر و صداها در مورد استفاده فناوری های نو در جریان رای دهی در تاجیکستان به نتیجه انجام شد. با این سوال کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان در نامه خود بر رادیو آزادی که 11 سپتامبر نشر شد پاسخ عمومی داده است. با سوال احتمالی برگزاری انتخابات الکترونی با استفاده از تلفن های موبیلی، کمیته مرکزی انتخابات و رای پرسی با تکیه به قانون اساسی کشور گفته است که قانون شکلی دیگری آوازدهی را پیش بری نکرده است. با این ترتیب کمیر با تکیه به قانونگذاری برحال مسئله راه اندازی شیوه های نوی رای دهی حداقل تا انتخابات پیشارو را جمع بس کرد. پیشنهاد درباره در قیده های رایدهی نصب کردن کامیره های نظارت را کمیته مرکزی انتخابات و رای پرسی همچنین با تکیه به محرمیت رایدهی رد کرده است. در حالی که نصب کامیره ها نه در اتاق رایدهی بلکه در صحن بینای پیش بینی شده است که کتی ها در آنجا جای دارند. قابل توجه است که وقتی در اپریل سال 2020 ثبت نام ایمیل های همه ابرس های هوشمند را قانون حتمی کرد، در مورد حفظ سری انفرادی کسی یادآور نشد. ضمناً شبه های نوی رایدهی با شمول فناوری های نوین در کشورهای غربی به طور گسترده استفاده می شوند و در کشورهای شوروی پیشین نیز جایگزین می شوند. در تاجیکستان بنا به بهوگذاری متخصصان در مورد استفاده این گونه شبه ها هنوز سخن نمی رود. رئیس بنیاد جمعیتی تشبوسی شهروندی سیاست اینترنت محمدی عبادلویف می گوید
برای راه اندازی همگونه ابتکار فناوری های دسترس، علاقه، پایگاه و مهارت کادرها لازم است. همه این از آغاز باید وارد قانون گذاری شده باشند.
در همین حال فناوری های به این مونند را نه تنها در جریان رایدهی راه اندازی می کنند، بلکه در بعضی موارد از سوی مخالفین جامعه شهروندی و دیگر نهادها به صفت الترناتیوی شمارش آرا استفاده می شوند. مثلا در انتخابات اخیر پرزیدنتی در بلاروس برنامه سازان برای حفظ آرای انتخاب کنندگان پایگاهی ویژه ساخته بودند و پیشنهاد کردند که بلاروسی ها در آن نام نویس شوند و روز انتخابات عکس ورقه رایدهی را به آنجا بفرستند. برنامه آرا را کار کرد و نتیجه های الترناتیوی انتخابات را منتشر کرد. یا شیوه رایدهی هوشمندانه که سال 2019 از سوی تیم مخالفی روس الکسی نوالنی ساخته شده بود. این طرح با هدف از میان بردن پراکندگی آرا بین نامزدها و پشتیبانی رقیب قدرتمند حزب روسیه واحد بود. طرحهای یاد شده هرچند به نتیجه رایدهی تاثیر نرسانیدند، ولی به هر صورت برای حکومت ظرفیت های اعتراضی جامعه را به نمایش گذاشتند. ظهور تشبوس ها در جامعه تاجیکستان در واقع واکنش به بار می آورند. نمونه برالای آن ابتکار خودپیشبری حقوقدان جوان فراموز ایرگاشوف با صفت نامزد به مقام پرزیدنت بود. بسیاری ها در شبکه های اجتماعی برای این گونه هدف گذاری سیاسی اش از تهدید به جان او سخن می گفتند. دکتر علوم حقوق شاکر جان حکیموف می گوید که صرف نظر از شکل اداره ریاستی در تاجیکستان، همه تشبوس ها از شخص شماره اولی دولت و از حزبی که او رهبری می کند وابسته. انتخابات 11 اکتبر پنجمین انتخابات پریزیدنتی در تاجیکستان است. از سال 1994 به این سو رئیس جمهوری کنونی امامعلی رحمان رسما پیروز همه چهار انتخابات گذشته اعلان شده بود. نتیجه این انتخابات ها را برخی حکومت های کشورهای پسا شوروی دموکراتی اعتراف کردند، اما کشورها و سازمان های غربی آنها را نادیرانه و غیر شفاف دانستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به شناوری با پیروزی ورزشکران شهر دوشنبه خاتمه یافت. دسته استقلال دوشنبه سه دور پیش از انجام مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برنده مدال های طلا گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش میکنم. در مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به شناوری که با شرکت 60 ورزشکار در مکتب مخصوص جمهوریوی ورزشی آید به نمودهای آبی برگزار شد، مبارزه برای مدال ها میان شناوران شهر دوشنبه و ولایت سوخت صورت گرفت. به اطلاع فدراسیون ملی شناوری تاجیکستان، ورزشکاران آید به طرز های مختلف شناوری آزاد، براس، پشتناکی، پروانه، مجموعی به مسافه های گوناگون میان مردان و زنان و جوانان رقابت کردند. در نتیجه ورزشکاران دوشنبه در بیشتر مسافه ها غالب آمده 32 مدال طلا گرفتند. در بین آنها شرکت کنندگان المپیاد ریو د ژانیرو برزیلیا در سال 2016 آناستاسیا تیورینا و علیم جان ایشانوف هستند. تیورینا در دو نوی رقابت ها با طرز پروانه به مسافه 50 متر و با طرز آزاد به مسافه 100 متر میان زنان با مدال های طلا سرفراز گشت. ایشانوف باشد در سبقت مردان با طرز آزاد به مسافه 50 متر و با پوشناکی به مسافه 50 متر دو مدال طلا گرفت. علیمجان ایشانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هر یک بازیگر آرزو دارد که در بازی المپیک شرکت کند. در المپیاد پرچم دولتی خودمان را بالا برداریم. خیلی خوب برآمد کردیم. دو سه روز پیش ای مسابقه جمهوری آمدم و خیلی خوب برآمد کردم. تئوری می‌بینم که در المپیاد بزرگتر برآمد کردیم.
در مسابقه قهرمانی تاجیکستان شناوران ولایت سوخ در سبقت جوانان سه مدال طلا به دست آوردند. خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه که 20 سپتامبر بازی دور 16 قهرمانی تاجیکستان را در مهمانی با تیم ختلانی باختر با حساب مساوی 1-1 انجام داد، سه دور پیش از با آخر رسیدن مسابقه لیگ عالی فوتبال کشور برنده مدال های طلا گردید. استقلال که از رقیب اصلیش خوجند شهر خوجند 12 امتیاز بیشتر گرفته است، در جدول مسابقه مقام اول را کسب نموده است. دوشنبگی ها در 15 بازی 41 امتیاز به دست آوردند. استقلال بار نهم قهرمانی تاجیکستان و بار هفتم پیهم صاحب مدال های طلای مسابقه لیگ عالی گردید. دسته خوجند که با کسب 29 امتیاز در جدول در زینه دوم قرار دارد، داوطلب اصلی مدال های نقره محسوب می شود. خوجندی ها در دور 16 هم در میدان خود از تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 1-2 شکست خوردند. دسته خطلانی باختر با کسب 24 امتیاز در جای سوم می باشد. باختری ها برای مدال های برنجی با دسته های کوکتاش رودکی و CSKA دوشنبه تلاش دارند. در دور 16 هم CSKA از لکوموتیو پامیر دوشنبه با حساب 2-3 مغلوب شد. بازی دسته فیزکند واسه با تیم دوشنبه 83 دوشنبه با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در بازی دیگری دور گذشته دسته استرافشن شهری استرافشن در میدان خود تیم ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب بزرگی 4-0 شکست داد. بازی های دور 17 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 26 و 27 سپتامبر برگزار می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به مهمانی آزادی خوش آمدید. من محمود جان رحمت‌زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسسی هفته‌نامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قواهای مسلح شامل شده، تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 آن را ختم کرده، از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفته‌نامه های روزی نو، آدم و عالم، تاجیکستان، SSR، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفته‌نامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت ختلان تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفته‌نامه فعالیت دارد. جهیش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروشی کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیم هستند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
استاد خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اون مکتب خانه هواس داشتم به تاریخ، به اصالت ملی، به سرچشمه های پیدایش این ملت. اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت و کوش های من همین ارخیولوگی و دریافتی دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین من همین فعالیت ژورنالیستی باز به تاریخ نگاری رو بیارم.
خب استاد ببینید کتابی تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است. خب و ده ها کتاب هم روی نشر آمدند. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثباتند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارد که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابا جان غفور را قدر خواندنش مشکل است، دلیل و مدرک ها، منپوره های سفل، تنگه ها. اگر کسی که حواس با تاریخ نداشته باشد و با کوشش های ارکیولوژی تاجیکان رو هم که خیلی بود جالب نوشته شده است خونده نمیتواند. و جوانان حاضر از کجا میخوانند وقتی افسانه نخونده استادند؟ وقتی افسانه های خلقی رو نخونده استادند از کجا اثر بدیعی میخوانند و اثر تاریخی میخوانند؟ و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی رو، تاریخ رو زیل انعکاس کنم که نویسنده هنگام خواننده هنگام خواندن حلاوت برد. و گمان دارم با نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر رو مطالعه کردن گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
خب استاد شما گفتند که بیشتر جوانان حکایت نمیخوانند، سبب نخواندن جوانان رو با کتاب نواردن جوانان رو خب در چی میبینید استاد در این دور و زمان؟
خب این رو علاقه بسیاری ها گفتند، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالب تر از کتاب برآمدند. مثلا همین یک تلفن در دست 10 نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند، همه اینها در دستشان تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ساب دارند در تلفن ها با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت، درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
بله. استاد خب هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوامی مثلا این کتاب نوشتید، آیا مثلا هم نوشتنی کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جا نشستن و یک اثر بدیعی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشتن میگیری، صد حکایه میشود نوشته، اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کوروش کبیر جنبه های نکشده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودند. و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نوروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کوروش کبیر، امپریای کوروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تا کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتاب کوروش کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا از این سرچشمه هایتان؟
برای مطالعه، برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانه که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پریزیدنتی مملکت امام علی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکوم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. میدونین همین نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخوای که نام های این قبیله ها رو بگیری، 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم. اینجا من پدری تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کروش زنده بود و در زمان معاصر کروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین 3 نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از مات، سومی از باختر، نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کوروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیز جالب دیگر از دید من همین است که کوروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سغد و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. دو دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کوروش لشکر میکشد، کوروش شکست میخورد، لشکر منامین دشمن وارد پسرگاد پایتخت منامین فارس میشود و در همین حالت کوروش روان کرده بود یک نفر سغدی را، اریاس را، برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در آخرین لحظه که خون میگریست کوروش با مادر و پدر خود در داخل قصر، کوروش در میدان جنگ، در همین لحظه کمک از استروشان میرسد. امپریای کوروش را ما سغدها و باختری ها برپای داشته ایم.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمیخورند و باید بیشتر چیزهایی نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله، یک سخنی است که گذشته را ندانی آینده را نخواهی دانست، حاضره را هم نخواهی دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کوروش است با کساندانه، ملکه استروشان، که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود را در آن میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کوروش را آزاد میکند، گر نامش گرترودا. من این زن، زن مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند، من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک به فرزند خود، به کوروش، هم به فرزند خود میندانه، مادر کوروش هم به کوروش میکند، از این خیانت جوانان حاضره باید سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید؟ همین شب و روز مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی؟
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست، من نویسنده شدن نمیخوام. گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس در باره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست، برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست، برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتابتان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نوشتنی دوام این کتاب را به جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همان خاتمه میواد که هرادوت با این 3 نفره که واخورده بود، در آغاز ما هم گفتیم درباره شون، وقتی که خیر خوش میکند عازم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیر خوش در هنگام خیر خوش میگوید که ما اینو خواهش میکنن که ادامه قصه کوروش رو نقل کوروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان بر میگردم در پسرگاد و میکنم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومدی کار است و من دیگر وقت نمییابم برای این قدر زحمت، این قدر کوفت کو دیگر نیستم خیلی وقت. اگر این خیلی باشد جنبه ژورنالیستیک من شاید قفا موند. من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است در فکولته های تاریخ میخونند، بگذار میان عمرون، بگذار پیران سالانی که رسالتشان تاریخ است آنها ادامه اش را بنویسند. من ده ها کتاب رو مطالعه کرده آوردم تا همینجا حقیقت رو گفتم. بگذار در باره دوام قصه یک نفری بنویسد که رسالتش تاریخ است. من ده ها کتاب رو مطالعه کرده آوردم تا همینجا حقیقت رو گفتم. اکنون اونها هم مطالعه کنند. اونها درباره هوشیار شاه در تاریخ شیر شاه، هوشیار شاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته به یونان زده در آمد و با واسطه من همین فلوتی بحری، بحری میانه زمین رو گذشته یونان رو، افینه رو اشغال کرد. من روزنامه‌نگارم، من ژورنالیستم، دیگر وقت و امکانیتی نوشتن دیگر تاریخ رو ندارم.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند و زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشودن. اگر ادا شدن رسالت کسی ادا شد و دیگر چی آینده ندارد و دیگر هدف ندارد و میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارد. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش، رسالت به مردم نیکی میارد و بگذار تا آخر عمر رسالت ادا نشود و تا آخر خدمت مردم کند، نویسنده، ژورنالیست، کسی که نباشد.
تشکر زیاد برای صحبت.
I'm gonna make you mine. شلاق میزنه این خودشه که میشکنه شیطون میگه همه یه فرشته ها رو لو بدم چرا باید وحشت کنم وقتی همه بسین بهم شک میکنم به آدمک شک میکنم به خبرها
بدرود بینندگان عزیز برنامه اخباری آزادی با خبرهای توزیع تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شالوگل خوجه در کنارتان هستم. نخست به سرخط موضوع برنامه امروز 21 سپتامبر توجه نمایید. در جستجوی کشورهای سیوم برای رسیدن به روسیه، اعلان پرواز چارتری از دوشنبه به مینسک مهاجران کوری را نزد بلیت فروشی سامان ایر جمع آورد.
نمیتونیم نه رفته میتونیم با واسطه گوسوسلوک خودمون را ثبت کردیم. نشد.
لیفتی آدم کش و یا چگونه استفاده واسطه مسافرکشانی برای ساکنان بلندوشانه در دوشنبه مرگبار شده است. نرخ بالا رفت و ساختمان نیمه کار ماند. کارخانه های خشت‌براری در تاجیکستان کم نیستند ولی قیمت این محصولات ساختمانی افزایش یافته است.
تقریبا 13,000 دونه خشت در کره که ما یکم کشونه را بردارم.
در روسیه چند ماه اخیر شمار زیادی مهاجران توجیک برای بازگشت به تاجیکستان نزد سفارت نوبت میپویند. در این زمان صدها تن دیگر روحای بیرون رفت از تاجیکستان به روسیه رو میجویند. با گذشت تقریبا نیم سال مرزها بین این دو کشور بسته باقی میمانند و پروازهای دائمی برقرار نشدند. هنوز معلوم نیست که مقامات توجیک و روس کی در این زمینه به توافق میرسند. اما یقینا تا آخر همین ماه پروازهای چارتری خوشمندان رو از روسیه به تاجیکستان می آورند ولی از اینجا تاجیکان رو نمی برند. محدودیت طول کشیده باعث آن گشته است که داوطلبان سفر در فکر استفاده کشورهای سیوم برای رسیدن به روسیه شدند. برای یوسفی موضوع را ادامه می دهد.
اجازه پرواز به دانشجویان تاجیک دانشگاه‌های کشورهای خارجی مهاجرین کاری تاجیک را نیز پشت درهای چیپتا فروشی دوشنبه آورده است. در حالی که پروازهای مستقیم به روسیه نیست، آنها میخواهند به هر راه از جمله توسط پروازها به شهر مینسک بلاروسیا خود را تا به روسیه رسانند.
پول بلیت ضرر کردیم، ای کور برمون مثال در روسیه بود، ای همه موندیم. نمیتونیم نه رفته میتونیم، به واسطه گوسوسلوک خودمون را ثبت کردیم، نشد. همه محکم شد و زیر. این هم جد سرگردان میگره چون؟
این در حال است که شرکت سامان ایر برای بیرون بردن دانشجویان تاجیک دانشگاه های خارجی توسط پروازهای مسیر دوشنبه مینسک موظف شده است. روزی گذشته در نزد چیپتا فروشی های این شرکت ده ها نفر مهاجران با امید دریافت حق پرواز تا پایتخت بلاروس جمع آمده بودند.
نرخ 95-200 میگن با 6-800. چه روز بلاروسی هست؟ خاک میرسند میرسند که میگیرید؟ خرج میکنی میرند؟
این در حالی است که مقامات تاجیک میگویند برای از سرگیری پروازهای منتظم با روسیه آماده هستند. وزارت خارجه تاجیکستان گفت هنوز 22 ایول جانب روسیه را درباره قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به برقرار کردن پروازهای منتظم هوایی با فدراسیون روسیه با رعایت قطعی طلبات سانیتاری و ضد اپیدمیکی رسما خبردار کرده بود. جانب روسیه در نوبت خود اطلاع داده است که تاریخ برقرار کردن پروازهای منتظم بعد از مشورت های مقامات اویاسیونی دو کشور معین کرده می شود. وزارت خارجه اطلاع داد که مذاکرات در مسئله برقرار کردن پروازهای منتظم با روسیه و چند کشور دیگر ادامه دارد.
رومیران به موضوع دیگر. هفته پیش ساکنی یکی از بلندوشانه های دوشنبه قربانی لیفتی کورنوشوی هم شده است. همسایه های زنی فوتیده میگویند سال هاست که لیفت ویران از وسایل انتقال برعکس به منبع خطر تبدیل یافته است. اما به گفته آنها هیچ نهادی به دادشان نمی رسد و حتی کسی هم بعد مرگ زن سراغ خانواده نیامده است. مشکلات مربوط به لیفت خاصی بعضی دیگر از بناهای نوبنیادی بلندوشانه نیز هست که جایگاه آن غار را میماند و میتواند هر لحظه باعث سرزدن فلوکات شود. سروینوز روحولو و شهلوی عبدالله به محل حادثه رفتند که ساکنان شاهد مرگ همسایه زنشون شدند.
این اوهامپوره‌های زیر لیفت یک بلند آشیانه است که هفته پیش عیناً همین جا زنی افتاده جان داد. موجوده حسینوه ساکن 49 ساله شهر دوشنبه که استقامت کننده این بنا بود، بی‌خبر از آن که لیفت ویران شده در آشیانه‌های بالا درمانده است، با کودک وارد آن شد.
دیسر روز 14 سپتامبر ماه جاری ساعت تخمیناً 9 به 10 در نزد آن همین لیفت آدمکش در بنای مسکو رخ داده است. شاهدان عینی و همسایه‌های این زن میگویند که وقتی زن از بیرون می‌آید، این در این لیفت استوها کار میکردند و او به خبر از آن که لیفت به بالا برده شده است و برق خاموش شده در بالا مونده است در کشوده میشود و وقتی او به شکل قفا واردی لیفت میشود میافتد.
این بنای 16 آشیانه معروف با ماورا اون نهر در ناحیه سینا 15 سال پیش بنیاد شد، اما ساکنانش میگویند بنا به طلبات زندگی جوابگو نیست.
خیلی 16 اتاش یک حاضر نه، اینم چند سال شدم خیلی وقتش بود که دو سال پیش بود که بخشی بلیفت، اما موهاش بنا بود، زیمیستانش کرد نبود.
حدیثه مرگ این زن ساکنان بنا رو نگران کرده است و اونها میگویند بارها به مقامات شکایت کرده و تلاش هایشان به نتیجه بوده است.
نویه سینا داره کدنگیم میری شهردم روی کدنگیم من همه چی خدموندم روی کدنگیم یکان کس بداد ما نرسید.
پسر این زن هم 13 سال پیش از لیفت سرازیر شده با گفته این مادر داخل آن فافتید.
لیفت تو کندگی هم خیلی بچه می بیاید که لیفت ها می جوخد لیفت می کشد بلو ای بلو می افتاد در پدوان می خیلی مایده مایده شد هیچکی با دادی ما نمی رسد دختر جون.
مسئولین می گویند در واقع بنا مشکلی های زیاد دارد، اما به کمک مقامات نمی شود آنها را برطرف کرد.
نورشان بر لیفت ناو نمی رسد، این را اگر حکومت نکنه یوردم نکنه این ساکینان نمید، این لیفت ها تماما در کار برامدگی هم لیفت ناو موندن در کار اینجا زور این ساکینان نمی رسد.
فافتی این ساکینی پایتخت از لیفت های کرناشویا مکوهنه شده در حال است که با گفته ساکینان تنها در همین بنا از مدتی به استفاده دادن آن الکای 3 نفر جان خود را از دست دادند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در روسیه چند پزشک منتظر محاکمه دادگاهی اشان هستند. پرونده در نسبت آنها ماهی ژانویه امسال آغاز یافت، ولی پزشکان را تابستان بازداشت نمودند. مفتشان 8 نفر را در خرید و فروش کودکان عیبدار می‌دانند، اتهامی که بازداشت شده ها و همکارانشان رد می‌کنند. تلویزیون نستایش وریمه در این باره گزارش تهیه نمود و آن را مومن احمدی تقدیمش می‌کند.
یولیانا ایوانووا و تراس اشیتکوف دختری زنانه و امبریولوگ روس به قاچاق انسان متهم می شوند. دهمی سپتامبر حکم حبس آنها برای 3 ماه دیگر تمدید یافت. این زن و شوهر صاحب دو پسرند. آنها از ماه ایول به این سو نمی دانند که چرا والدینشان در بازداشتگاه موقتی نگه داشته می شوند.
البته که مرگ کودک فاجعه است، چون این حالت ها رخ می دهند. ولی طبیبان با این هیچ ربطی ندارند.
قضیه از آنجا شروع شد که ماهی ژانویه در مسکو یک طفل از مادری سوراگاتی یا کرایه به دنیا آمد و فوتید. این نوزاد را زن برای یک عائله نازو از فیلیپین تولد کرده بود. در این پرونده در مجموع گپ درباره 13 کودک می رود و آغاز آن به سالهای 2014-2016 ربط می گیرد.
یگان دلیل واقعی و مشخص وجود ندارد. یگان سند تصدیق کننده هم در پرونده وارد نشده است.
طبیبان هر بار برای همراهی و دستگیری همکسبان خود به مرافعی دادگاهی می آیند.
مادری سوراگاتی هم یکی از شکل‌های کمک طبی است که در روسیه به آن اجازه داده شده است. بنابراین من نمی‌دانم چرا در این حالت کمک طبی را به خرید و فروش آدم ربط می‌دهند.
در مجموع 8 نفر با اتهام خرید و فروش کودکان در بازداشت قرار دارند. از جمله کارمندان کلینیکای مرکزی اروپایی مادری سوراگاتی یا کرایه هم بازداشت شدند. ایگر ترونوف وکیل روس قرار درباره آغاز پرونده جنایی را معرفی میکند. در پرونده ترونوف والدین فیلیپینی را نمایندگی میکند که محض فرزند آنها سبب آغاز پرونده جنایی شد. ترونوف تاکید میکند که همسران فیلیپینی آمادند از تشخیص ژنتیکی گذرند و اثبات کنند که کودکان را نخریدند.
ولی شبهه ها در این حالت خنده آورند. زیرا کودکان فیلیپینی را با چشم عادی هم می شود فرق کرد. رنگ پوست و چشم آنها اصلا دیگر است.
кожа, глаз там и так далее, поэтому их не спутаешь с русскими детьми никогда.
Киван Юрьевич обратился, да, как уже к последней такой надежде, с самым большим опытом человеком.
Ирина Санкова هم یکی از مشتریان پزشکان بازداشت شده است. او یک پسر دارد و یکی از والدینی است که با جانبداری از آزادی دختران امضا گذاشت. زیر مراجعت نامه برای رهایی طبیبان در مجموع 7500 نفر دست ماندند. نه طبیبان و نه مشتریان آنها نمی دانند که چی طور دختران به پرونده آدم فروشی وارد شدند. در رابطه با این قضیه در شبکه های روسیه ده ها برنامه و گزارش ها نشر شد. اما در این برنامه ها یگان بار مفتشانی که پرونده را آغاز کردند شرکت نکردند. مقامات تفتیشات همچنین بارها اصرار کردند که این پرونده پشت درهای بسته و بدون شرکت خبرنگاران بررسی شود. با این حال در رابطه با این پرونده بدون قربانی به دختران 15 سال زندان تهدید میکند.
برمیگردیم به توجیکستان و برنامه را ادامه میدیم. حالا در شهر دوشنبه و محله های اطراف آن با سرعت ساختمان ها ادامه داشته و بناهای چند قبته قامت می افروزند. محصولات اصلی این ساختمان ها خشت پخته است که سالهای اخیر حجم استحصالشان در کشور زیاد شده است. شرکت های خشت براری نیز در توجیکستان شمارهشان می افزاید ولی نرخ این محصولات پس نشده و برعکس بلند رفته است. برای دیوسوفی تلاش کرد سبب هایش را معین نماید.
مرادعلی تصمیم داشت تا فرارسی سردی ها ساختمان آشیانه دومی منزل نوبنیادش را انجام دهد. اما بالا روی قیمت خشت پخته مانع این نیتش شد.
در یک آشیانه که همین ساختمان من رفته است تقریبا 13,000 دونغیشت در کوره که من یکم آشیانه را بردارم و تقریبا حساب کردم ما با سال گذشته قریب 4 5 تا 6000 سومانی مبلغ در کار است در این سال گذشته که بعد دویمش اوشونه را قلن بود کنه.
مرادعلی سال گذشته در همین وقت یک دونه خشت پخته را 50-55 درهم می خرید. حالا قیمت آن در کارخانه های تولید خشت تا 70 و در بازارها تا 90 درهم بالا رفته است. کارخانه های تولید خشت دلیل افزایش قیمت محصولاتشان را مربوط به بالاروی نرخ مواد و واسطه های استحصالی می نامند.
اصلا نرخ کرپیچ ما، نرخ خشت ما مثلا قیمت شدنش حساب برداشتن اندازه های مثلا سوید، خوای برق، آب، من شما خودتون دیستید که نوزها انگیش در دوشنبه خیلی قیمت شده است، نرخش برداشته شده است، اصلا کار ما از انگیش وابسته است. با همین خاطر ما کمی نرخ کرپیچ ما کاهش دادیم، بالاتر برداشتیم.
کارخانه مشترک کاروان عصر از کمترین کارخانه های تولید خشت در تاجیکستان است که تولید و انتقال خشت از طریق ربات ها اداره می شود. این کارخانه در شبانه روز تا 120,000 دانه خشت تولید می کند، اما می گویند طلبات به محصولاتشان در حال افزایش است.
ساختمان های دوشنبه مثال ساختمان هاش می برند، منویه ایسار همش می برند. کلینت های نمیسور خونه و در خچونه وی میکنم میبرم. سور خیلی بهترین است.
بالا روی قیمت خشت پخته در حالی است که حجم ساختمان ها در نیم ساله سال جاری در تاجیکستان نسبت به یک سال پیش 110 میلیون سومانی بیشتر شده است. در سال گذشته 2019 130 کارخانه استحصال خشت حدود 160 میلیون دانه خشت تولید کردند.
و در یک مناقشه میان مخلصان دو دسته فوتبال در شهر خوروغ 21 نفر جراحت برداشتند و چند بینوی ماموری آسیب دیده است. وزارت کارهای داخلی میگوید حادثه بیگوی 19 سپتامبر در میدانچه ورزشی مکتب رقم 2 رخ داده است. یک منبع رادیو زودی گفت سنگ پرتوی از جانب هر دو طرف در مرکز شهر روبروی بینوی شعبه کارهای داخلی قریب یک ساعت دوام کرده است. نظر شرکت درون قضیه فعلا دسترس نیست. مقامات میگویند پرونده جنایی باز کردند و عاملان حادثه را جستجو دارند. بینندگان عزیز، برنامه را در همین سونیا ها به پایان میبریم. تشکر به یک و یکی شما برای همراه بودن. تا صحبت بعدی شما میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید و چون همیشه نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود، همزمان صفحه های ما در شبکه اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. فراموش نکنید صبح فردا من همه شما را در نوید بامدادی منتظرم. تا آن دم خود را احتیاط کنید.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امامعلی رحمان پرزیدنتی تاجیکستان در برنامه آنلاینی به خاطر نهمین سالگرد در گذشت برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین و رهبری شورای صلح افغانستان حضور پیدا کرد. برهان الدین ربانی که زمان جنگ شهروندی تاجیکستان پرزیدنت افغانستان بود، برای نخستین مذاکره امامعلی رحمان و مخالفین مسلحش در خوسته این کشور شرایط فراهم آورده بود. او ماهی سپتامبر سال 2011 کشته شد. همایش بزرگداشت ربانی که آن را عزیز باریز دیپلمات سابق افغانستان برگزار کرد، شام 19 سپتامبر طریق برنامه زوم مستقیم صورت گرفت، ولی در آن نواری از پیش ثبت شده امامعلی رحمان پخش شد. عزیز باریز دیپلمات سابق افغانستانی مقیم بریتانیای کبیر روزی 20 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که امامعلی رحمان با دلیل سرکاری و بند بودن نتوانست مستقیم حضور داشته باشد، ولی با احترامی که به شهید صلح داشتند سخنرانی خود را ثبت کرده فرستادند. امامعلی رحمان از تلاش‌های برهان الدین ربانی برای صلح در تاجیکستان توصیف کرد و گفت با تلاش برهان الدین ربانی نخستین مذاکره نمایندگان حکومت تاجیکستان با اتحادیه پیشین مخالفان تاجیک در سال 1995 در کابل صورت گرفت و راه را برای گفت و شنیدهای بعدی باز نمود. برهان الدین ربانی را ماه سپتامبر سال 2011 یک عضو گروه طالبان که خود را قاصد صلح آنها معرفی کرده بود در خانه‌اش در شهر کابل کشت. وزیران امور خارجه اتحاد اروپا امروز در شهر بروسل دیگر بار درباره اعمال تحریمات بر ضد بلاروس گفتگو میکنند. سه هفته پیشتر اتحادیه قول داد بر ضد آن مقامات بلاروس که به سرکوب تظاهرگران متهم میشوند تحریمات جاری میکند. بیشتر از یک ماه است که در این کشور اعتراض ها بر ضد نتیجه های انتخابات روز 9 آگوست و رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو ادامه دارد. انتظار می رود که سویتلانا تیخانوسکا پیشوای مخالفان دولت در بلاروس روز 21 سپتامبر با جوزپ بورل مسئول امور سیاست خارجی اتحاد اروپا و وزیران کشورهای عضو ملاقات غیر رسمی داشته باشد. هیکو ماس وزیر امور خارجه آلمان در رابطه با وضع بلاروس گفت:
با فکرم ما باید اعتراف کنیم که در هفته های گذشته وضع بهبود نیافت. پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو در مقابل اعتراضگران آسایشته از زور کار میگیرد که قابل قبول نیست. مردم حبس و اذیت میشوند. حالا ما در مقابل این معما قرار داریم که نه تنها دستندرکاران تقلب انتخاباتی، بلکه مسئولان خشونت و خود الکساندر لوکاشنکو هم مورد تحکیم قرار گیرد.
ebenfalls von der Europäischen Union sanktioniert werden muss.
اتحاد فهرست تحریمات بر ضد بلاروس را تهیه کرده است، ولی قبرس یک کشور عضو مخالف آن است و میخواهد اتحاد اروپا بر ضد ترکیه هم برای کارهای اکتشافی بحث برانگیز در بحر میانه زمین چاره‌های بیندیشد. اتحاد اروپا فقط در صورت رضایت تمام 27 عضو خانواده میتواند بر ضد کشور تحریم اعمال کند. بنبست در مسئله بلاروس دعوت‌ها برای اصلاح این مقررات را به وجود آورده است و از اتحادیه اروپا میخواهند در مسئله حقوق انسان و تحریمات اصول رأی اکثریت را استفاده برد.
یوسعید اوجنسی ایالات متحده آمریکا اید به رشد بین المللی اعلام کرد که برای دسترسی ساکنان تاجیکستان به آب تازه آشامیدنی در 5 سال آینده 12 میلیون دلاری آمریکایی جدا کرده است. سفارت آمریکا در تاجیکستان روز 21 سپتامبر در این باره خبر داد. در خبرنامه سفارت آمده است که با عملی شدن این لایحه نزدیک 300 هزار نفر اهالی دهه‌های دوردست و روستاهای نزدیک شهری با آب تازه آشامیدنی تامین خواهند شد. تاجیکستان از جمله کشورهایی است که به اعتراف مقامات مسئول نزدیک 40% ساکنانش با آب تازه آشامیدنی دسترسی ندارند. حکومت تاجیکستان چند سال رانی سالی آب تازه اعلان نمود که هدفش تامین ساکنان با آب آشامیدنی بود. سال گذشته لیو هلر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اید با آب آشامیدنی و خدمات بهداشتی به حکومت تاجیکستان توصیه داده بود که هر چه زودتر وضع دسترسی به آب پاک را برای ساکنان بهتر نماید. مقامات تاجیک میگویند در 10 سال اخیر ساکنان ده ها دهات دوردست با آب آشامیدنی تامین شدند. ایالات متحده آمریکا روز 21 سپتامبر 20 شخصیت و نهادهای مربوطه را که در برنامه هسته‌ای اسلحه موشکی و معمولی ایران شرکت دارند تحریم خواهد کرد. در این باره یک مقام بلندپایه آمریکا روز 21 سپتامبر به خبرگزاری ریترز خبر داده است. روز 19 سپتامبر ایالات متحده آمریکا صرف نظر از مخالفت بعضی از متحدان اروپاییش تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را یکجانبه برقرار کرد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داد که خلاف تحریم‌ها دیگر کشورها نباید با ایران همکاری کنند. سال 2015 در زمان پرزیدنتی باراک اوباما ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان با ایران سازش هسته امضا کرده بودند. بر اساس این سازش ایران از غنی سازی اوران که احتمال ساختن بمب هسته ای را بیشتر میکند دست میکشد و در عوض این کشورها وعده سبکتر کردن تحریم ها را داده بودند. دونالد ترامپ پرزیدنت کنونی آمریکا از این سازش نامه بیرون شد. بریتانیا، فرانسه و آلمان هنوز به این سازش پایبند هستند و رفتارهای ایالات متحده آمریکا را تنقید میکنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org.
بنا به معلومات رسمی در یک مناقشه میان مخلصان دو دسته فوتبال در شهر خاروق، 21 نفر جراحت برداشتند و چند بنای معماری آسیب دیده است. وزارت کارهای داخلی میگوید حادثه بیگاه 19 سپتامبر در میدانچه ورزشی مکتب رقمی 2 شهر خاروق روی داده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. وزارت روز 21 سپتامبر با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت مناقشه بعد مسابقه فوتبال میان مخلصان دسته های گولکن و خاروق بالا سر زده است. در بیانیه آمده است در نتیجه سنگ پرتهای از هر دو جانب 21 نفر جراحت های گوناگون جسمانی برداشته، 20 عدد شیشه های تریزه های مکتب رقمی 2 در شهر خاروق، 7 شیشه های خانه های استقامتی، 6 عدد افتماشین شهروندان ضرر تکنیکی برداشته، 6 عدد تریزه و 4 کرسی ورزشگاه، 5 شیشه های تریزه بینای امانت بانک شکسته شده است. مقامات میگویند پرونده جنایی باز کردند و عاملان حادثه را جستجو دارند. حادثه در میدانچه فوتبال مکتب رقمی 2 در مرکز شهر خاروق سر زده است. گلروز نوروزوف دیکتور این مکتب در صحبت به رادیو آزادی گفت بازی فوتبال خوب گذشت ولی بر سر نتیجه بازی جنجال شد. نوروزوف گفت دسته گولکن دسته محله خاروق بالا را به حساب 2-1 شکست داد و بعد از آن مناقشه زر زد. دیکتور مکتب گفت
در آنجا فوتبال دو کماند بازی کردن، کماند بول خاروق و کماند گولکن. پروسه فوتبال نقض رفت. بعد همون جنبست بازی مناقشه بین مخلصان سر شد و او طرفش دیگر شکستن و چی و دوز زدن در اونجا شب که میداند که باید.
یک منبع رادیوی آزادی گفت سنگ پرتهای از جانب هر دو طرف در مرکز شهر روبروی بینای شعبه کارهای داخلی شهر خاروق قریب یک ساعت دوام کرده است. نظر اشتراکداران قضیه فعلا دسترس نیست. خورسند، یک ساکن محله برخاروق، به رادیوی آزادی گفت مسابقه فوتبال میان محله های خاروق همساله برگزار می شود ولی امسال به جنجال پیچید. همصحبت ما در سر زدن حادثه مخلصان دسته گولکن را عیبدار کرد، هرچند مخلصان این دسته گفتند برعکس هواداران دسته برخاروق بعد شکست خوردن مناقشه تماشا کردند. یک همصحبت ما در شهر خوراق گفت مقامات قدرتی به این جنجال دخالت نکردند. در خبرنامه وزارت کارهای داخلی در این باره اشاره نشده است، اما مقامات گفتند عاملان حادثه را جستجو دارند. چند نفر از ساکنان خوراق گفتند جنجال با دخالت فعالان محله ها خاموش شده است. مسئولان بیمارخانه ولایتی بدخشان گفتند در پی مناقشه شب 19 سپتامبر به بیمارخانه های شهر خوراق یگان نفر مراجعت نکرده است. مقامات ولایت بدخشان در این باره هنوز چیزی نگفتند. مسئولین دفتر مطبوعاتی ولایت به زنگ های پی در پی ما پاسخ ندادند. هرچند برخی ساکنان شهر خوراق گفتند در وقت مناقشه مخلصان فوتبال یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان در جای حادثه قرار داشت. برخی کارشناسان میگویند نبود جای کار و مشکلات اجتماعی جوانان را احساساتی کرده است و کمترین نفهمی میتواند به مناقشه انجامد. رمزی میرزابک و خبرنگار و تحلیلگر و ساکن شهر خوراق گفت مناقشه بعد از بازی فوتبال در همه کشورها سر میزند، ولی مشکل اجتماعی هم میتواند باعث چنین حادثه ها شود. با تاکید خانم میرزابک و
ما فکر میکنم این یک چیزی خاص با همین چیزی نمودی ورزش است، ولی در دیگر حالت ها حقیقتاً چنین مشکلات هست. جوانان بیشتر کار ندارند، با یکان چی مشغول نیستند. این یک چیزی طبیعی است که یک انرژی دارند، چیز دارند، در بعضی حالت ها و بیرون میبراید، یکان نفهمیده میشود، یکان مناقشه ها.
شهر خوراق مرکز ولایت مختار کویسان بدخشان است و در گذشته هم شاهد مناقشه و اعتراض های جوانان شده است. از سال 2018 در این شهر پاستگاه های کارمندان نهادهای قدرتی عمل میکند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات تاجیک اعلان کردند که شرکت هوایی خصوصی سامانیر برای بیرون بردن دانشجویان تاجیک دانشگاه های کشورهای خارجی موظف شده است. این خبر صدها نفر را پشت دری چیپت فروشی های این شرکت آورد. برخی از مهاجران کاری تاجیک نیز با امید هستند که توسط این پروازها خود را تا به روسیه می رسانند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. خبر پروازهای ویژه برای دانشجویان تاجیکی دانشگاه های خارجی در مسیر دوشنبه مینسک بلاروسیه از دیروز نزد چیپت فروشی های شرکت سامانه را سرادم کرد. هرچند اعلان شد که چیپت ها در این مسیر تنها طبق رویخط تهیه شده در وزارت علم و معارف تاجیکستان فروخته می شوند، اما مهاجران کاری تاجیک با امید هستند که برای آنها نیز در این پروازها جای پیدا خواهد شد. آنها می خواهند با هر راه خود را تا به روسیه برسانند. آدینه نمتزاد ساکن دوشنبه می گوید که برای خریداری بلیت به این پرواز آماده است مبلغ بیشتر از ارزش پیشینه سفر به روسیه را پرداخت کند.
پول بلیت ضرر کردیم، ای کار و بارمون مثال در روسیه بود، ای همه موندیم، نمیتونیم نه رفته میتونیم، با واسطه گستوسلوک خودمون را ثبت کردیم، نشد. این هم جود سرگردان میگره. چون
سی جان ستاری ساکن دیگر دوشنبه هنوز نمیداند که نرخ چیپتا در مسیر دوشنبه مینسک چند سامانی است.
نرخ نو پنج دو ساعت میگن با شش های ساعت چیرز بلاروسیا خاک میرسه نمیرسه که میگیرید خرز میکنی میره.
این در حالی است که جانب روسیه اعلان کرد که از امروز پروازهای دائمی از مسکو به پایتخت‌های قزاقستان و ازبکستان و قرغیزستان را از سر می‌گیرد. در خبر جانب روسیه درباره از سرگیری پروازهای دائمی به تاجیکستان حرفی گفته نشده است. امریا بابایف سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که تاجیکستان تنها کشوری نیست که پروازهای دائمی با آن از روسیه از سر گرفته نمی شود.
ما تمام وقت آمادگی خود رو اظهار کردیم و با جانب روسیه هم گفتگی کردیم که ما آماده ایم، زیر مسئله بررسی اونا است.
پروازهای مستقیم میان شهرهای تاجیکستان و روسیه از ماه مارس سال جاری به دلیل خروج بیماری کووید 19 قطع شد. در این میان صدها هزار مهاجران کاری تاجیک در روسیه درماندند. مقامات تاجیک اخیراً اعلان کردند که از روز 16 تا 30 سپتامبر این سال برای بازگشت شهروندان تاجیکستان از روسیه 71 پرواز چارتری یا غیر نقشوی تشکیل کرده است. در شرکت سامانیر بر رادیو آزادی گفتند که توسط این پروازها مسافران به روسیه انتقال داده نمی شوند و به این دلیل ارزش چیپته پرواز به تاجیکستان از روسیه معادل 395 یورو است. در شرکت سر و صداها تا 120 هزار روبل روسی افزایش یافتن چیپته پرواز چارتری به تاجیکستان را به میانه‌روان ربط دادند که می خواهند از این راه قلابی کنند. در همین حال برخی از مهاجران کاری تاجیک تلاش دارند توسط پروازها خود را تا به دبی امارات عربی رسانیده سپس از آنجا به مسکو پرواز کنند. ارزش پرواز در این دو مسیر حدود 1300 دلار آمریکایی بوده است، اما هم در شرکت فلای دبی و هم سامانیر گفتند که آنها پرواز مسافران تنها تا به دبی را کفالت می دهند و تا به شهر مسکو تنها نفرانی می توانند پرواز کنند که شهروندی روسیه را دارند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.